أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب يهلك المتكل على عمله ولا ينجو المجترئ على الذنوب الواثق برحمة الله. بحث در مواعظ و نصایح نورانی امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب است. در این مواعظ حضرت اشاراتی به مسائل اخلاقی و کمالات روحی و در مقابلش اموری که انسان رو از مسیر کمال باز می دارد فرموده اند. در مسیر کمال بعد از ایمان به خدای متعال که اساس رسیدن به کمال و داشتن کمال است و همینطور ولایت اهل بیت علیهم السلام که در واقع حقیقت ایمان است، عمل صالح باید همراه با آن بوده باشد. منتها هم ایمان که یک امر قلبی است ابتداءً در معرض آسیب‌هایی انسان قرار می‌گیره و هم اعمالش ممکن است که در معرض آسیب و خلل قرار بگیره. از این جهت بیانات نورانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام همه این جنبه ها رو بهش توجه میدهند که انسان هم به اون اساس سعادتش توجه داشته باشه اگر بخواهد اون مسیر سعادت رو برود، و هم به اینکه اون اساس رو چگونه شکل بده، چگونه بنیانگذاری بکنه. مانند به حال یک ساختمانی که هر مجموعه یک اساسی داره برای ساخته شدنش، برای شکل گیریش، و یک موانع و آسیبا هم قطعا خواهد داشت که هرچه انسان آگاهی داشته باشه به این ابعاد و این کارش رو با توجه به این آسیب ها و بعدش هم راه های رفع این آسیب انجام بده، کار متقن شکل میگیره. کار محکم به همین صورته، چون به حال نظام عالم نظام متقنه، از مبدعی صادر شده است که خودش کمال مطلقه، هیچ نقصی ندارد و جز کمال رو در نظر نداره که کمال ظهور پیدا بکنه، که ظهور کمال خودشه و موجودات هم با چارچوبه های دقیق به اون کمال مناسب خودشون برسند. لذا اساس خلقت بر حکمت و عدالت است. حکمت اون محکم بودن رو بیان میکنه، هدفمند داشتن. عدالت هم یعنی هر موجودی به لحاظ اون مقصدی که ازش هست همه خصوصیات براش داده شده، تعبیه شده و در عالم هم نقشه‌ای که خدای متعال ریخته بر این اساس است که هر موجودی به اندازه اون ظرفیت خودش از اون چیزهایی که در اطرافشه استفاده بکنه. چون این گونه است، انسان هم خواستن مسیر سعادتش رو که بر اساس شعور، بر اساس انتخاب و اراده هست شکل بگیره و درست شکل بگیره. از جانب خدا و اولیاء الهی اینها درست بیان شده، منتها بنده و شما هستیم که باید اینها رو بهش آگاهی پیدا بکنیم و جدی بدانیم این مباحث رو، این مسائل رو، و با همت و جدیت دنبال بکنیم اینها رو بهش، خلاصه ملتزم بشیم. ولی یکی از مسائل مهمی که انسان در مسیر سعادت بعد از این مسائل باید بهش توجه بکنه این است که وقتی ایمان پیدا میکنه، ملتزم به عمل صالح میشود، نفس او به هر حال چون هنوز کامل نشده یک نوع دید استقلالی به خودش خلاصه میگیره، پیدا میکنه و اتکای به عملش میکنه. خب سعادت رو در نظر میگیره، اون هدف، راه به سعادت رو هم آگاهی پیدا میکنه، منتها این غفلت ممکن است برای انسان پیدا بشه، که پیدا میشه که این منم که دارم اون مسیر سعادت رو میرم و خودم این سعادت رو برای خودم رقم میزنم. بله درسته، اطرافیان نقش اساسی در سعادت یا شقاوت انسان ندارن، اما اینطور نیست که هیچ نقشی برای هیچ کس نباشد تا خدای متعال. لذا گاهی انسان از این مسیر یک نوع خودپرستی براش پیدا میشه، میخواد در مسیر خداپرستی قرار بگیره، اما به هر حال این توجه به خودش اونقدر گاهی جلوه میکنه و با یک شاخصه مقدسی جلوه میکنه که کار خوبه دیگه، در کار خوب انجام میده، پس باید دیگه من حتما به آن نتیجه برسم. من نقشه ریختم، برنامه‌ریزی کردم و همه اینها، پس دیگه هیچ خللی نداره. این چنین طرز تفکر برحال برای انسان مؤمن قابل پذیرش نیست. حالا در امور دنیایی، نتیجه رسیدن در امور دنیایی و همینطور در امور آخرتی و سعادت واقعی. لذا امام صادق علیه السلام به چنین مسئلهی ما را متوجه می کند. البته عرض کردم اینها معارف مهم قرآن و سنت است که نظام تربیتی انسان رو ترسیم می کنه. لذا در این فراز می فهمد که کسی که اتکا به عملش میکنه، این شخص هلاک میشه، نابود میشه، به نتیجه نمیرسه. خب عمل شرط سعادته. هر جا ما در قرآن کریم برای انسان سعادت رو ترسیم میکنند، عمل رو بیان کرد، منتها بعد عمل با این چارچوبه از انسان صادر بشه. همون بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کسی که این خصوصیات داشته باشه، این خسران نداره. یعنی چی؟ یعنی به نتیجه میرسه. خسران یعنی زیان کردن، سود پیدا نکردن، یا سرمایه هم خدای نکرده از دست دادن، اون که دیگه بدتره. اما به هر حال قرآن کریم کلیات رو بیان میکنه، ما رو راهنمایی میکنه. خود قرآن به هر حال اون جزئیاتی که تو این مسیر ما باید به اونها هم توجه بکنیم. لذا آیات دیگر قرآنی کریم هم به نوعی ما رو به این آسیب توجه میده. گاهی خطابش خیلی عمیق میشه، حتی پیامبرش رو هم صلوات الله علیه و آله شامل میشه، خطاب به اون میکنه که دیگران حساب کار خودشونو بکنن. ای پیامبر، تو کار خودتو بکن، اما بدون لیس لک من الامر شیء، تو هیچ تأثیر استقلالی نداری، تو کارتو انجام بده. این لیس لک من الامر شیء، این اساس مسئله رو به ما برحال نشون میده که ما کارامون رو متکی به خواسته خدا بکنیم. خدا خواسته کارت رو انجام بده، نتیجه دهی دیگه با ماست، ما دیگه مأمور به نتیجه نیستیم، ما مأمور به سیر هستیم. اون وقت دنبال نتیجه هم باید باشیم، اما این که این نتیجه حتما بر این سیر من با حرکت من به تنهایی مترتب بشه، این نیست. این نتیجه رو خدای متعال با حرکت من مترتب میکنه. این مهمه، چون ماهیت ایمان چیه؟ ماهیت ایمان اینه که عالم استقلال نداره، خود من استقلال ندارم، نه استقلال وجودی، نه استقلال در شئون وجود، نه استقلال در که یکی از شئون وجود حرکت برای رسیدن به حال نتایجی است که برای ما در نظر گرفته شده، اهدافی که برای ما در نظر گرفته شده. لذا این گاهی ذهنیت ها ناخودآگاه به انسان پیدا میشه و انسان مؤمن پیدا میشه. لذا گاهی انسان گیر میفته، به نوعی میشه گفت گیرش میندازن، حرکتش رو متوقف میکنن تا متوجه بشه که خودش تنها برحال در این مسیر نباید به خودش توجه بکنه، مقتضای ایمان یادش نره که تضرع به درگاه الهیه، از او خلاصه کمک خواستنه. لذا انبیاء علیهم السلام به این مسائل کاملا آگاهی دارن، توجه دارن و توجه میدن. حضرت شعیب علی نبینا و علی السلام در اون قومش قرار گرفت بعد از مراحلی اونها و مواجه شدن با مخالفت های مختلف که اینا نمیخواستن از اون چیزی که درش هستن خارج بشن، مشغول کم فروشی و امثال اینها، سود رسانی حال بیجا و امثال این مسائل بودن. به هر حال اینطور میفهمد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، من فقط اصلاح رو میخوام تا مقداری که بتونم، مطابق ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انی. یه مجموعه تربیتی خیلی مهم داره حضرت بیان میکنه که راه و روش من اینه، شما هم باید این گونه باشید، باید برنامه‌ریزی بکنید، دقیق هدفمندی داشته باشید. اونجاها یکی از برنامه‌های دقیق این است که اتکای به اون حقیقتی که از او هموار فیض وجود میگیرید غفلت نکنید. باید فرقی بین ما انسان مؤمن و غیر مؤمن باشه دیگه. فرمودن همه این دقت‌ها رو مؤمنین باید بکنن، نه نگیم حالا این طرف یه دفعه این طرفی نیافتیم بگیم علی خداست دیگه. بله خدا خداست، خدا ما هم بله من چه اثر قرار داده در کارهای جزئی اولیاء الهی. فرمودن دقیق باشید، برنامه ریزی بکنید که کار به حال محکم باشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از اصحابشون از دنیا رفت به نام سعد ابن معاذ، رفتن تشییع جنازه، حتی عبا از دوش حضرت افتاد، گفتن آقا چرا اینطوری؟ و اون 12,000 ملک آمده، آدم به حال شریفی بود تشییع جنازه او. خود عزت وارد قبر شدن، بدن رو گرفتن گذاشتن توی قبر و لحد چیدن، فرمودن گل بیارید همین سوراخ سنبه ها رو بپوشونید. گفتن آقا این که مرده دیگه میپوزه. حضرت یک کلام به حال اساسی، همه فرمایشاتون اساسی ها، بعدم این کار جزئی، یه نقش راه رو فرمودن رحم الله عمران اذا عمل عملا فاتقنه، خدا رحمت کند اون کسی را که وقتی کاری انجام میده محکم باشه. عمران بله میدونم، اما به هر حال اونی که به عهده ما گذارده شده باید این رو انجام بدیم، درست انجام بدیم. به هر حال مؤمن محترم است، باید تا بشه اون احترامش حفظ بشه. مقصود اینه. حالا زودی در معرض به هر حال باد و خاک و امثال اینها قرار نگیره، اونی که اما روند طبیعی این چنینه دیگه، نوع بدنها میپوسه باش، اون دیگه مسیر طبیعی است که خدا قرار داده. قرار اینه این پیامبر بزرگوار کار را که میکنه با این این اریدو الا الاصلاح مستطه که اما توفیقی الا بالله، از ارتباط با اون حقیقت غافل نیست. لذا امام صادق علیه السلام میگه که کسی که اتکال به عملش بکنه این هلاک شده، و کسی که جرأت بر گناه بکنه، گستاخ باشه بر گناه هم از اون طرف بیفته. بهش میگه آقا یه مقدار جمع جور باش، خودتو حفظ کن. میگه رحمت خدا واسعه، با اتکای به رحمت خدا هر خلافی رو میخواد انجام بده. انسان اینجوریه دیگه، لا یور الجاهل الا مفرطن او مفرطا. علی علیه السلام میفرماید، این فرمایش حضرت در نهج البلاغه است، جاهل کسی که واقعیت رو نمیدونه، اونی که سعادت واقعی خودش نمیدونه، این یا افراط میکنه یا تفرید. افراط میگه من برنامه‌ریزی میکنم، من این یه فیه جایی سرش به سر میخوره، این منش خوابیده بشه. از اون طرف میگه به خدا اتکال پیدا بکنیم، دیگه حتی تو کارهای خلافش هم به خدا نسبت میره، خدا خواسته. تا جایی که عبیدالله ملعون هم به اینجا که ایمان به خدا نداره، اینو مستمسک خودش قرار میده. به زینب کبرا سلام الله علیها یا امام سجاد علیه السلام میگه چگونه میبینی کار خدا را نسبت به برادرت؟ حضرت هم اونجا جواب دندون شکن میده که بفهمند نه خدا به حال نکشته امام حسین علیه السلام رو، فرمود خدا جانها رو میگیره اما خدا کشنده نیست، خلط نکن تو این. حالا قول آب آلوده بخوای ماهی بگیر و خودتو موحد معرفی بکنی، امام حسین علیه السلام که نماینده خداست و برحال حرفش این بودی، اینا یک چنین جرسومه های خباست بودن دیگه. یعنی این انسان این گونه میشه ها، گاهی باز به نوعی خودخواهی ها، که به لحاظ خودخواهی مضمون به جایی میرسه که کارهای خلافش هم از خودش نفی میکنه، به خدا نسبت میده. این توی ما هم میادا، نصیحتش میکنی میگه آقا دلت پاک باشه، به رحمت الهی دلبند بشو، امام حسین علیه السلام رو داریم، نکنی این اولیا و خدا رو سپره نعوذ بالله بلاهایی که خودمون درست میکنیم قرار میدیم. این تفریطه، خودمون رو دیگه به نوعی بی نقش میخواییم معرفی بکنی. اینها مسائل میاد، اینها توجه داشته باشی. گاهی حالا تا به خدا لازم نیست، انسان تو جامعه که قرار میگیره، توی مخمصه که قرار میگیره، میخواد از خودش طرفداری بکنه، یه فلانی بود، فلانی کرد، از خودش نفی میکنه به دیگری. اینا نمونه های این حالته، تفرید. خب من کار خلاف کردم یا من ارزه ندارم، بی ارزگی خودمو به دیگری که این منصب رو داشته نسبت میدن، تازه اومده سر کار، میخواد به هر حال خلل‌های بعدی رو نمیدونی رو پوش بکنه، هی قبلی رو میکشونه، میگه بابا به هر حال بیت المال هیچی نداره، تا اگر چیزی هم بیاد میگم نبود دیگه. وقت اختلاس ها و حقوق نجومی و و و نفهم چقدر ماها رهزن داریم، ما هممون مبتلا میشیم، اینو باید دقت داشته باشیم. لذا راه چاره تو این کارا اینه، حالا من با این مجموعه خلاصه رسیدم، اینو درستش بکنم، اینو به پاش بکنم، حالا خلل داره هم دنبال اصلاح. این ارید و الا الاصلاح، کسی که صادق در کار اینگونه حرکت میکنه. خب حالا در خلاصه مسیر زندگی برای اصلاح فردی چه کنیم در ارتباط با خدا؟ ما بس اینجا بود دیگه، یه حاشیه‌ای لازم رفتیم که غرض این است که فقط ما توی این مسائل خودمون رو نبینیم، در جنبه‌های اصلاحی، اینم یه پرانتز، که در کارهای جمعی است فقط خودم رو کاره ندونم، حالا نسبت به خدا هیچ، اون که سعی جای خودش، از کسانی که دخالت میتوانند داشته باشند در اصلاح کمک بگیرند، اونها رو هم دخیل در اصلاح بدانند. گاهی هست توی مجموعه عده متعددی کار میکنند، مجموعه به پا میشه، طرف فقط به خودش نسبت میده، این خودخواهیه. و توی مجموعه خودت چی کاره ای؟ اگر به دستت ندن، هی فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، این فرعونیته ها، یه نمودی از فرعونیته. بابا اگر زنت نبود بهت غذا نمیداد چجوری میتونستی از جهت ظاهری، اگر اطرافیان نبودن که باد بکنن زیر برحال قبقبت، تو از کجا ادعای ربوبیت میکنی؟ این مسائل به انسان پیش میاده، این روانشناختی انسانه ها، این دقت داشته باشین. بحث توکل پیش میاد، منتها با این زیربنا دقت داشته باشیم. تو کارهای اجتماعی این مسائل بر انسان وقتی موفق میشه پیش میاد، وقتی که ناموفق هم میشه به گردن دیگری میندازه، سوء مدیریت خودش رو نمیبینه و همینطور. خب این مطالب رو خوب بهش دقت بکنیم، مباحثی است که گسترده است، برای مباحث در حال اجتماعی هم لازمه. منتها این مطالبی که عرض کردیم با گستردگی در روایات اینا هم هست، اما اینجا امام صادق علیه السلام اون مسئله خوف و رجا رو دارن مطرح میکنن، که انسان در مسیر سعادت بخواد به نتیجه برسه باید حالتهای روحیش رو تنظیم بکنه. لذا راوی سوال میکنه، حضرت که فرمود کسی که بر عملش تکیه بکنه هلاک میشه، کس کردیم این به نوعی اون جنبه خودخواهی رو نشون میده و تأثیر خدا رو ما ازش غافل باشیم. اون کسی هم که جرأت بر گناه میکنه با این بهانه که من به رحمت خدا اطمینان دارم، این هم خلاصه نجات پیدا نمی کنه. یه طرف از گردیم افراد، یه طرف تفرید در وادی عمل و در مسیر سعادت. خب از حضرت سوال میکنه قول تو فمن ینجو، این دو دسته که نجات پیدا نمی کنن، چه کسی نجات پیدا میکنه؟ قال حضرت فرمود الذین هم بین الرجاء والخوف، کسانی نجات پیدا میکنن در سعادت ابدی. در امور دنیای همچنین ها ما سعی میکنیم این مباحث رو به صورت گسترده الله تا مقداری که بتوانیم مطرح بکنیم. انسان اگر بخواهد از جهت عملی، که امور عملی یک تأثیرات روحی روانی در انسان میذاره که به نوعی از واکنش های روحی روانی سرچشمه میگیره، اعمال این چنینه، اعمال از واکنش های روحی روانی سرچشمه میگیره، این هم باعث تربیتی مهمه، ممکنه تو روانشناسی اینها بحث بشه. و تأثیر روحی روانی هم میگذارد که در حال متأثر میشه، عمل هم متأثر از اون واکنش های روحی روانیه و هم تکامل پیدا میکنه با جنبه های روحی روانی. این خوف و رجا این چنینه که انسان وقتی کاری شروع میکنه با یک امیدی شروع میکنه، باید باشه، اما توجه به آسیب ها هم باید داشته باشه، نگران از تأثیر آسیب ها هم باید داشته باشه. خوف همون نگرانیه، نگرانی ها مختلفه، انسان به صورت فطری هم امید داره هم نگرانی داره، مثلا گاهی امیدش نابجا ظهور میکنه و گاهی هم خوفش هم نابجا ظهور میکنه. این تعالیم ائمه و اولیاء علیهم السلام برای این است که این تمایلات فطری ما رو که خدای متعال در ما قرار داده اینا تعدیل بشه. نیاز به رهبران الهی، هادیان الهی به خاطر اینه که ما به هر حال جاهلی با ساختمان وجودیمون یه کارهایی انجام میدیم، اونتا این کافی نیست. ساختمان وجودمون که با یک فطریاتی همراه هست، فطریات هم خدا قرار داده، اونتا باید این یکی از فطریات نیست که من رهبر میخوام، بعد زمام امر به هر حال ایمانم و سعادتم و تعادل امور روحیمو به اون رهبر بدم. این نکاتیست که ما استفاده میکنیم، ما این از این مطالب اینا هم دقت داشته باشیم، چون این رهبران خودشون مظهر کمالند، مظهر تعادلند، نه تعادلی که این آقایون میگن. اون حق به طور کامل در وجودشون ظهور پیدا کرده، نه اینکه گاهی به باطل تمایل، گاهی به حال حق. بله، فن اونایی که بین خوف و رجا هستن، ما به حال بر یک اساسی ساخته شدیم و با یک چهارچوبه هایی و به نوعی سعادت خودمون رو رقم میزنیم، اما توجه شده باشیم که مستقل در ترسیم سعادت خودمون نیستیم، همواره باید خدا تکیه بکنیم و کمک بگیریم. انبیاء الهی این چنین بودن. این که به ما دستور دادند چند مرتبه در نماز این آیه رو بخونیم به خاطر اینه، ایاک نستعین، فقط از تو استعانت میجویم. در چی؟ در کارهای خوب. این کار رو باید انجام بدم، نشینم بگم که بله اولیا انجام دادن، مثل طرفداران حضرت موسی حالا از دست فرعون و اینها نجات پیدا کردن، به سختی های دیگر و تتمه فرعونیان و طاغوتیان رو تصفیه بکنن دیگه، مثل انقلاب که اگر این طاغوتی ها بودن دیگه انقلاب شکل نمی گرفت، اینا بعد تصفیه می شدن. و حضرت موسی علیه السلام گفتن خودت برو با خدات با اینا بجنگ، ما اینجا نشید، اینا ها اونا قاعدون. بعد خدا هم فهمود حالا که اینطوره بگردید، به تعبیری بچرخ تا بچرخی. 40 سال سرگردان بودن، خیلی به هر حال طغیان میکردن، یعنی ایراد بنی اسرائیلی، یعنی این خیلی لجاجت میکرد، هر صورتی هی بهانه می آوردن، بهانه های بنی اسرائیلی. نه، تو این 40 سال هم حضرت موسی علیه السلام از دنیا رفت، یه رهبر رو از دست دادند و حضرت هارون علیه السلام ظاهرن حالا بودن. بل نه، حضرت هارون از دنیا رفت، حضرت هارون علیه السلام قبل از حضرت موسی از دنیا رفت، به هر حال امام بعدی، رسول بعدی بود. الغرض اینه که باید حرکت کرد، ما بگیم نه دیگری حرکت بکنیم کافی نیست. بله انشالله تتمه بحث در خلاصه در اینجا باقی مونده که ما چگونه حالت رجا پیدا بکنیم، چگونه حالت خوف پیدا بکنیم. این چگونگیش در ادامه صحبت و فرمایش حضرت آمده که انشالله جلسه آینده خدای متعال انشالله به حق اهل بیت عصمت و طهارت به همه ما توفیق بهره برداری عمیق و همه جانبه از این معارف نورانی عنایت بفرماید.